بله، باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در آخر فصل دوم شرح فصل عصمتیه در قصیده ملا عباس شوشتری متخلص به شباب رسیدیم به این قسمت که فرمود دست یزدان دوش احمد را شرافت برفزود، تا برو گردد گهی فرزند دلبندش سوار. این دست یزدان دوش احمد را شرافت برفزود، اشاره به حدیثی داره که نبی اکرم روایت شده که در معراج خداوند دستش رو در بین دو کتف من قرار داد و من علم پیدا کردم به آنچه که در آسمان ها و زمین میگذره، که دست یزدان دوش احمد را شرافت برفزود، که جای دست خداونده. که حالا دست به چه معناست اونها سر جای خودش. بعد میفهمه تا برو گردد گهی فرزند دلبندش سوار، که گفتیم فرزند دلبند منظور امام حسن و امام حسین هن، که هم میتونیم بگیم فرزند رسول خدا، هم میتونیم بگیم فرزند خانم فاطمه زهرا سوار بشن بر دوش پیامبر اکرم، که سوار میشدن در کودکی و احادیثی هم در این زمینه بود که خدمت عزیزان عرض کردیم. بیت بعد میفرماد گر عروس ذات او در حجله کتم عدم، تا کنون بودی نبودی اصل و فرع از هفت و چار. حجله کتم عدم، کتم اون کتمان و پوشیدگیه. میفرماد ذات فاطمه زهرا اگر در کتم عدم بود، یعنی ظهور نکرده بود، تا کنون بودی در اون جای در کتم عدم بودی، نبودی اصل و فرع از هفت و چار. هفت و چار اشاره به 11 امام داره که از نسل خانم فاطمه زهرا هستن. اون شعر معروفی هست که خداوندا به حق هشت و چارت زما بگذر شطور دیدی ندیدی، که هشت و چار منظور 12 امامن. اما چون 11 امام از نسل خانم فاطمه زهراست، ایشون میفرماد هفت و چار، چون امیرالمومنین دیگه همسر ایشونن. حالا میفرماد این 11 امام باید از نسل ایشون به وجود میامدن و اگر ایشون نبود اون سلسله امامت برقرار نمیشد و اون شأن و عظمت مادر رو که در همین فصول گذشته تو همین کتاب خیلی بهش پرداختیم، که باید صدیقه طاهره می بود که اولادی مثل ائمه اطهار از ایشون به وجود بیاد، همچنان که اون حدیث امام حسن عسکری که نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، اشاره به همین مطلب داره. بیت بعد می فرماد او سبب شد خلقت حوا و آدم را، بلی نخل و نی باید که خرما و شکر آید به بار. او سبب شد خلقت آدم، حوا و آدم را. در حدیثی نسبتا مبسوط از امام هشتم روایت شده که یه وقتی آقا رسول خدا به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب فرمودن لولانا ما خلق الله الجنه ولا النار ولا آدم ولا حوا ولا السما ولا الارض، اگر ما نبودیم خداوند نه آدم نه حوا نه بهشت نه جهنم نه آسمان نه زمین هیچ چیز را نمی آفرید. که حدیث نسبتاً مبسوط، این ابتدای حدیث لولانا ما خلق الله الجنه ولا النار ولا السما ولا الارض ولا الحوا ولا آدم ولا حوا، و در حدیث کسا هم شبیه به چنین عبارتی هست که نیما خلقت و سماعا مبنیه ولا عرضا مدهیه ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیعه ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسه. خداوند میفرماد من نه آسمان نه زمین نه ملک نه فلک هیچی را نیافریدم مگر در محبت این پنج تن. که اینجا میفرماد او سبب شد خلقت حوا و آدم را. مولانا هم در بعضی از اشعارش به این مطلب اشاره کرده، حالا اگر شعر مولانا درست به خاطرم بیاد که از حدیث نبوی هم گرفته، گر به صورت من ز آدم زاده ام در حقیقت جد جد افتاده ام. به صورت من اگر از آدم زاییده شدم ولی در حقیقت من جد آدمم، چون سبب خلقت آدم هستم. آدم ابوالبشر سبب خلقت اجسامه که ابوالبشره، اما رسول خدا رو عرفا میگن ابوالارواح. جناب ابن عربی در مقام اب که میفرماد ما چند تا اب داریم، چند تا پدر داریم، یه پدر ابوالبشره که آدمه که پدر همه ماست، یک اب داریم ابوالارواح که خاتم انبیاست که پدر همه ارواحه، یک پدر داریم پدر اسلامه که در قرآن میفرماد ابیکم ابراهیم، پدر شما ابراهیم که هو سماکم المسلمین، او شما را مسلمان نامید، پس پدر اسلام میشه حضرت ابراهیم. حالا منظور اون ابوالارواح مقام خاتم انبیا و اون پنج تن که اهل بیت خاتم انبیا هستند. او سبب شد خلقت حوا و آدم را، بلی نخل و نی باید که خرما و شکر آید به بار. یعنی خرما و شکر محصول چیه؟ نخل و نیه، محصول این هاست. اصلش چیه؟ نخل و نی میشه اصل برای خرما و شکر، همون جوری که اینها اصل در خلقت عالم و آدمن. گر جمال اسمتش تابون تابان شدی در آینه از رخ آینه با سوهان نمی رفتی غبار. میگه اگر جمال اسمتش در آینه نمایان می شد غبار رو نمی شد، با سوهان نمی شد، غبار رو از آینه جدا کرد، یعنی جدا نمی شدن ازش. میخواد بگه غبار چنان میچسبید به آینه به خاطر زیبایی اسمت که نمیشد به هیچ وجه جداش کرد، حتی سوهانم میزدی غبار رو نمیشد از آینه جدا کرد، با اینکه با یک دستمال شما غبار رو از آینه جدا میکنین. این اون اغراق به اصطلاح شاعرانه است. گر جمال اسمتش تابان شدی در آینه از رخ آینه با سوهان نمی رفتی غبار. عفتش با مهر اگر نبود چرا از عکس مهر رعشه در آب روان جاری بود سیماب وار. این بیت یه مقداری از نظر تصویر سازی اغلاقی ده توش هست. حالا چیزی که میخواد بگه مهر یعنی خورشید، مهر و ماه که میگیم مهر یعنی خورشید. میگه عفتش با خورشید اگر نبود پس چرا وقتی عکس خورشید در آب روان میفته، دیدید وقتی عکس نور میفته توی آب روان یک حالت تلعلوی داره، حالت لرزش داره. میخواد بگه که این لرزشی که به آب میفته برعکس بر اثر اون تابش خورشید، چون عفت ایشان همراه خورشیده، لذا آب رعشه میگیره. چنین چی مطلبی میخواد بگه؟ عفتش با مهر اگر نبود، اگه با خورشید نبود، چرا از عکس مهر رعشه در آب روان جاری بود سیمابوار؟ مثل سیماب اون جیوه رو میگن که میلغزه، اون لغزندگی که تلعلو داره. تا قیامت آفتاب از مه نماید کسب نور، ماه را گرگرده یا گرد نعلینش نشیند بر ازار. ماه همیشه از خورشید نور میگیره، اما اینجا میفرماد تا قیامت آفتاب از مه نماید کسب نور، خورشید از ماه نور میگیره. در چه صورتی؟ ماه را گر گرد نعلینش نشیند بر ازار، میگه گرد و غبار نعلینش اگر بر صورت ماه بشینه، اون وقت میبینی تا قیامت خورشیدی که از ماه نور میگیره. خود بگی اینقدر شرافت داره خاک پای ایشون. مثل اون شعری که معروف هست، اون داستانی که طلبه‌ای که در نجف خیلی تحصیل کرده بود و خیلی به فقر مبتلا بود و رفت حرم امیر مؤمنان، خیلی توسل و گریه و اینها که خیلی من در فقرم، در حضرت فرمودن در خواب آمدن گفتن برو پیش پسرم ابا عبدالله حسین که ایشون میاد کربلا، اونجا توسل پیدا میکنه. در خواب بهش میگن برو فلان شهر هندوستان، اونجا حاکمی داره، یه به مصرع شعر گفته، شیعه هم هست، گفته هر کس مصرع بعدی اینو اونجوری گفت که به دل من بشینه، هم دخترمو بهش میدم هم نصف اموالمو بهش میدم. شعرش هم اینه در مورد امیرالمؤمنین که به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، اگه به یه ذره نظر لطف کنه چی میشه؟ خودش مونده چی بگه؟ هر کی هم هر چی گفته این به دلش ننشسته. تو برو این مصرعی که ما میگیم بگو، که این میاد اونجا و پیدا میکنه اون حاکم و بعد میگه شما چنین قراری گذاشتید؟ بله. چیه شعرتون؟ به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، ایشون میگه به آسمان رود و کار آفتاب کند، که این به دلش میشینه. و وقتی هم که داستانو تعریف میکنه که چی بوده، خیلی خوشحال میشه و دخترشو میده و اموالشو. حالا منظور اینه که میگه ماه را گرگرد نعلینش نشیند بر ازار، بر چهره بشینه، بعد خورشیدی که از ماه کسب نور میکنه. وجه استحباب استحلال از آن آمد به شرع، چون هلال آمد به هیئت قنبرش را گوشوار. استحباب استحلال، استحلال یعنی رفتن بالای پشت بام و هلال رو نگاه کردن، مستحبه که انسان برای اول ماه، که اول ماه شده نشده، که انسان بره رصد کنه، استحباب داره استحلال. الان هم ستاد استحلال داریم، پیدا کردن هلال، که دنبال هلال بگردن. میگه چرا استحباب داره که بری دنبال هلال ماه بگردی؟ میگه چون هلال آمد به هیئت قنبرش را گوشوار. چون هلال ماه مثل چیه؟ مثل نیم دایره‌ایه که به گوش مینداختن، گوشواره. بعضی از گوشواره ها بود به حالت هلال بود، الان هم هست دایره، خب قدیم نیم دایره‌اش هم بود. میگه چون هلال گوشوار قمبر شده، لذا نگاه کردن به پیدا کردن هلال استحباب داره. اما اینجا یه نکته ای هست باید بگیم، حالا این بنده خدا سهوی ازش سر زده و اون سهو اینه که جناب قنبر غلام امیرالمؤمنینه، نه غلام خانم فاطمه زهرا. و اصلا وقتی قنبر آمد که خانم فاطمه زهرا از دنیا رفته بود، یعنی قنبر غلام ایرانی بود، قنبر ایرانی بود و در جنگ هایی که با ایرانی ها بود ایشون اسیر میشه، میاد و بعد امیر مؤمنان که دستور میده هر کی مرید منه اسرای ایرانی رو آزاد کنه و خیلی ها به تبع ایشون این کارو میکنن، قنبر میگه من نمیخوام در خدمت شما باشم و دیگه خدمت امیرالمؤمنین بود و جان فدای امیرالمؤمنین بود و حالا تا آخرش که به دست حجاج ظاهرا به شهادت رسید. اما بحث اینه که زمان خلیفه دوم اصلا قنبر آمد و یعنی اصلا خانوم فاطمه زهرا رو ندید. پس اینجا که میفرماد چون هلال آمد به هیئت قنبرش را گوشوار، این قنبرش رو هم به حضرت علی نمیتونیم برگردونیم چون صحبتی از حضرت علی نشده، صحبت از خانوم فاطمه زهراست. حالا ایشون تو اونجا سهوی صورت گرفته فراموش کرده. خب گر نبود مفتاح مهرش بحر استفتاح خلد، خلد می بودی نشیمن جغد را ویرانوار. میگه اگر مفتاح یعنی کلید مهر محبتش، بحر استفتاح خلد نبود، استفتاح یعنی باز کردن، میگه کلید محبت اوست که در بهش رو باز میکنه. اصلا شرط ورود به بهشت محبت این هاست. همچنان که روایت داریم آخرین کسانی که از جهنم خارج میشوند، آخرین کسانی که از جهنم خارج میشوند کسانی هستند که در دل بغض علی و فاطمه را نداشته باشند. همین که بغض نداشته باشند آزاد میشن. و یا در اون روایت امام صادق علیه السلام که فرمود خجالت میکشم دیگه از بس این حرفو تکرار کردم برای شما، شما قدر محبت علی و فاطمه رو وقتی میفهمید که جان به گلوگاهتون برسه، اون موقع میفهمید محبت علی و فاطمه یعنی چی. خب میگه گر نبود مفتاح مهرش بحر استفتاح خلد، اگر نبود کلید مهر محبتش برای باز کردن در بهشت، خلد می بودی نشیمن جغد را ویرانوار. اگر این کلید نبود خلد یعنی باغ خلد بهشت جای نشیمنگاه جغد می شد. اگر این کلید نبود یعنی هیچ وقت این در باز نمی شد و کسی دیگه ساکن نمی شد در بهشت، خرابه ای می شد. خلد هم اشاره به بهشت داره و جنات خلد، که خلد از همون خالد خلود گرفته شده. بوسه ها بر دست او دادی شهنشاهی که بود، عرش را بر خاک پایش بوسه دادن افتخار. اشاره به رسول اکرمه. بوسه ها بر دست او دادی، روایت داره که رسول اکرم دست صدیقه طاهره رو میبوسید، خم میشد و دست فاطمه زهرا رو میبوسید. خیلی حرفیه، رسول خاتم خم می شد و دست فاطمه رو می بوسید. بوسه ها بر دست او دادی، شهنشاهی که بود عرش را بر خاک پایش بوسه دادن افتخار. میگه عرش افتخار می کرد که بوسه بزنه به خاک پای پیامبر. بعد این پیامبر خم می شد و بر دست صدیقه طاهره بوسه می داد. که ما در کتاب غسن در یه قسمتیش این مطلب رو آوردیم که یه وقتی دیده شد که حضرت قرآن به صورت یک انسان تمام کمال، عبابه و عمامه و قبا و حالا که تمام آیات قرآن روی این عبابه و شنل ایشون نوشته شده، پنجتن آل عبا ایستادن، آقا رسول خدا کنارشون، امیر المومنین، بعد صدیقه طاهره، بعد امام حسن و امام حسین که صدیقه طاهره در وسط اینها ایستاده بودن. حضرت قرآن وقتی وارد شدن، رسول خدا آغوش باز کردن و حضرت قرآن رو در آغوش گرفتن. بعد آقا امیرالمومنین آغوش باز کردند و عزیزم قرآن رو در آغوش گرفتن که عزیزم. بعد نوبت به صدیقه طاهره که رسیده بود، ایشون چادر رو به صورت کشیده بودن، دست مبارکشون رو از زیر چادر بیرون آوردن، حضرت قرآن تمام قامت خم شدن و دست صدیقه طاهره رو بوسیدن. و بعد امام حسن رفتن در آغوش قرآن و بعد امام حسین رفتن در آغوش قرآن، که منظور این قسمتی که قرآن با تمام عظمتی که داره خم شد و دست صدیقه طاهره رو بوسیدن، همون جوری که خاتم انبیا خم می شدن و دست صدیقه طاهره رو می بوسیدن. و کجا در عالم داریم که پدری دست دختر ببوسد؟ دختر دست پدر میبوسه، اما اینجا پدر دست دختر ببوسد. همون جوری که فرمود فاطمه ام ابی هاست، مادر پدرشه، و ایشون با بوسیدن دست صدیقه طاهره دست مادر رو میبوسید، دست مادرش رو میبوسید. خب حافظ یه بیتی داره خیلی زیبا، میگه ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد. ملک در سجده آدم، میگه ملک که به آدم میخواست سجده کنه، در اصل میخواست زمین تو رو ببوسه، چون مثل بوسیدن زمین بونه سجده. چرا؟ چون در تو حسنی یا فوق حد انسانی، در تو زیبایی دید که فوق حد انسانه، این مال انسان نمیتونه باشه. ما هازا بشرون این هازا الا ملکون کریم. بحر استخلاص آن کورا زنار آید دخیل، خیش را در آتش اندازد ملک پروانوار. برای استخلاص، آزادیه، آن کو، آن کسی را که زنار آید دخیل، میگه برای اون کسی که از آتش دخیل خواسته، نسبت به تو التجا کرده، خیش را در آتش اندازد ملک پروانوار، فرشته خودشو میندازه تو آتش برای اون کسی که از تو دخیل خواسته در آتش. مثل پروانه‌ای که خودشو به آتش میزنه، میگه فرشته خودشو میندازه تو جهنم برای که اونو نجاتش بده از تو جهنم، کسی که از تو مدد خواسته. و باز اشاره داره به حدیثی که میفرماد بعضی از افرادی هستند مدت‌های مدید در آتش جهنم میمونن تا اینکه نام رسول الله رو به زبان میارن و از ایشون کمک میخوان و اونجا نجات پیدا میکنن. اصلا به ذهنشون نمیرسه که از رسول الله مدد بخوان. بعد از مدت‌های مدید که در جهنم میمونن نام رسول خدا رو میبرن یا نام ائمه رو میبرن و نجات پیدا میکنن، همین که نام اونها رو میبرن. رشته‌ای گر در بهشت از معجرش کردی به دست، بحر شیطان میگذشت از جرم آدم کردگار. اینجا دو جور معنا داره این بیت. اول چی میفرماد؟ میگه میفرماد که یه رشته‌ای از معجر، اون مقنعه و روسری و چادر اینها، میگه اگر یه رشته‌ای از اون رو میامد دستبند خودش قرار میداد، رشته‌ای گر در بهشت از معجرش کردی به دست، دیدی به نخ دور دستشون گره میزنن، میگه یه رشته از چادر تو رو، چادر ایشون رو اگه به دست میکرد، بحر شیطان میگذشت از جرم آدم کردگار. خدا از جرم شیطان میگذشت. یکیش معناش میشه بحر شیطان میگذشت ببخشید رشته ای گر در بهشت از معجرش کردی به دست، کی؟ حضرت آدم. بحر شیطان یعنی به خاطر شیطان اینو کارو میکرد، میگذشت از جرم آدم کردگار. خدا از جرم آدم میگذشت. یکیش اینه که رشته ای گر در بهشت از معجرش کردی به دست، بحر شیطان میگذشت از جرم آدم کردگار. یعنی اگه شیطان این کارو میکرد، خدا به خاطر شیطان از جرم آدم میگذشت. دو جور معنا میده این عبارت بحر شیطان، یعنی خدا به خاطر شیطان از جرم آدم میگذشت اگر شیطان این کارو میکرد، یا یعنی که بگیم نه، اگر آدم این کارو میکرد از بحر شیطان، از بحر نجاتش، خدا از جرم حضرت آدم تو همون بهشت میگذشت. که حالا اینم باز میتونه اشاره داشته باشه به حدیثی در منقبت صدیقه طاهره که میفرماید وقتی صدیقه طاهره از روی پل صراط رد میشه، چادر ایشون کشیده میشه به روی پل صراط و شیعیان چنگ میزنن به رشته های چادر ایشون، به رشته های چادر ایشون چنگ میزنن تا از رو پل صراط عبور کنن، که این اشاره داره به همون اتصال و توسل به عصمت حضرت صدیقه طاهره. ای مهین خاتون خلده، ای در عصمت را صدف، ای بهین بانوی دهر، ای بحر رحمت را کنار. ای بهترین خاتون خلد، خاتون بهشت، خاتون بهشتی، خانوم بهشت که سیدتون نسائه، سیدتون نسائه. باز در روایت داریم همسران اولیا که خداوند میخواد در بهشت به اونها کرامت کنه، کرامت خاص، از لباسهای صدیقه طاهره برای اونها میفرسته. اینم خودش حالا تفسیر داره که از لباسهای صدیقه طاهره، یعنی از کمالات ایشون خدا عنایت میکنه به همسران و اولیا که متلبس بشن به لباس ایشون، تشبه پیدا کنن به ایشون. ای مهین خاتون خلد، ای در اسمت را صدف. اسمت میگه مثل یه دریه که در صدف وجود توه. که اسمتی که در انبیا و اولیاست ظهور و شعبه ای از این اسمت فاطمی است. ای بهین بانوی دهر، ای بهترین بانوی تمام روزگار، ای بحر رحمت را کنار، ای ساحل رحمت. بهین بانوی دهر، باز اشاره به اون حدیث نبوی که کم ولد من النساء اربع، چهار تا از زنان کامله هستند: آسیه بنت مزاحم، مریم ابنت عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله وسلم. که در بعضی از روایات داره که افضلهن فاطمه، افضل همشون فاطمه است سلام الله علیها، که بهین بانوی دهره، بهترین بانوی تمام روزگاران. بحر ایجاد تو و باب تو و جفت تو حق، آن چه در نیروی قدرت داشت فرمود آشکار. بحر ایجاد تو و باب تو یعنی پدر تو و جفت تو یعنی همسر تو و حق تعالی، آن چه در نیروی قدرت داشت فرمود آشکار. روایت هست که آقا امیر مؤمنان فرمود انا النبأ العظیم والله مال الله آیت اکبر منی، به خدا خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. که بزرگترین آیت خداونده. تا اون شعر معروف که میفرماد اسد الله در وجود آمد، در پس پرده هر چه بود آمد. گر یکی زین هر سه را در پرده پنهان داشتی، تا بودی در پرده جا در پرده بودی پرده دار. اگر یه دونی از این سه تا رو در پرده پنهان داشتی، تا بودی در پرده جا، تا موقعی که در پرده جا وجود داشت در پرده بودی پرده دار. پرده دار هیچ وقت ظاهر نمی شد. که باید این ستا بودن تا سلسله امامت به وجود بیاد. خاص فخر عالم امکان محمد کز ازل صلی الله علیه و آله و سلم، اولیا را مرجع آمد انبیا را شهریار. فخر عالم امکان پیامبر اکرم که از ازل مرجع اولیا و شهریار انبیاست، که رسول اکرم فرمود آدم و من دونهی من الانبیا تحت لوای یوم القیامه. آدم و انبیاء ما دون او در زیر لوای من ان روز قیامت. تمام انبیاء در زیر لوای حمدن که در دست پیامبر اکرمه، که پرچمدارش امیر المؤمنین هست. و بحثی که حالا در کتاب فصوص الحکم در فصل شیسی جا مطرح شد، یا در بعضی از فصوص دیگه هم که مطرح شد، اون مقام ممد الهمم بودن رسول و اکرم، که تمام انبیا و اولیا از ایشون امداد همت میکنند. تمام انبیا و اولیا از باطن خاتم انبیا میگیرن، دریافت میکنن. که حالا بحثش اونجا به صورت مستوفا بحث شد. که خیلی بحث مفصلی داره، روایات هم در این زمینه داریم که مثلا امام باقر یا امام صادق علیه السلام میفرماد ان الانبیا یقتبسون من انوارنا، انبیا از انوار ما اقتباس میکردن، انبیا از انوار ما اقتباس میکردن. این که میگویند مدحش گو چه گویم، زان که هست در ثنایش هر وجودی غیر یزدان شرمسار. میگه این که میگن مدحشو بگو، من چی بگم که غیر از یزدان که خداوند سبحان، هر کسی در ثناگوی او شرمساره. و باز این اشاره داره به حدیثی که امام صادق علیه السلام فرمود کما لا تقدر علی صفت الله لا تقدر علی صفتنا، همون جوری که شما خدا رو نمیتونید وصف کنید، ما اهل بیت رو هم نمیتونید وصف کنید. یه روایتی هم شنیدم چون دورادور تو ذهنمه، که میگم شنیدم به خاطر اینکه الان سندش در خاطرم نیست که بخوام عرضه کنم، باید حالا گشت دنبالش. مذبه این مضمون بود که آقا امیرالمومنین خودش نتونست خودشو معرفی کنه آنچنان که هست، خودش نتونست خودش رو معرفی کنه با اون مقام فصاحت و بلاغتی که در کلام داره. این که میگوین مدحش گو چه گویم، زان که هست در ثنایش هر وجودی غیر یزدان شرمسار. غیر خداوند سبحان کی میتونه مدح و ثنای او رو بگه؟ همچنان که امام رضا علیه السلام روحی فداه در اون حدیث مبسوط و مفصل در باب امامت که می فرماد کلت الشعرا و عجزت الحکما و فلان، قاصرن به دورند حکما شعرا از این که بخوان نعتی از نعوت امام رو وصف کنن. که امامت به مانند ستاره ایست که از دست ستاره شناسان به دور است، یه نوری فقط از ستاره میبینه ستاره شناس، چه میدونه اونجا دیگه چه خبره. که همه از مدح امام عاجزن. یا رسول الله، یا رسول الله، منو مدح تو هاشا کیس زد، نسبت نیرنگ افسونگر به وحی کردگار. یا رسول الله من بخوام مدح تو کنم، هاشا کی سزاوار است نسبت نیرنگ افسونگر به وحی کردگار. معجزه پیغمبر در مقابل سحر و ساحری چقدر فاصله داره؟ میگه صحبت منم در مقابل شأن و عظمت تو همین گونه است. خداوند فرموده انک لعلی خلق عظیم، که اصلا روایت داریم پیامبر اکرم خلقش قرآن، خلق پیامبره. بعد من چی بخوام بگم حالا در شأن نبی اکرم، در شأن اهل بیت ایشون؟ از شباب ای باب احسان روی رأفت بر متاب. شباب تخلص شاعره. از شباب ای باب احسان روی رأفت بر متاب، در دو عالم زان که هست از رحمتت امیدوار. باب احسان منظور خود رسول اکرم یا اهل بیت ایشون یا حضرت صدیقه طاهره است که روی رعفت بر متاب که در دو عالم من به رحمت تو امیدوارم تا قناعت گنج مقصود است و تسلیمش کلید تا توکل نخل امید است و شکرش برگ و بار. اینجا چیه؟ موقوف المعانیه، یعنی اینجا تموم نمیشه. تا اینجوریه چی؟ نیکخواهان تو را امروز نیکوتر زده، جان نساران تو را امسال میمونتر ز پار، یعنی پارسال. تا قناعت گنج مقصود است. یه نکته اخلاقی اینجا هست، چیزی که در این روزگار خیلی کمیاب شده و اون قناعته. قناعت در مقابل حرصه. انسان چون ذاتاً فقیره حرص میزنه و هیچ وقت هم بی‌نیاز نمیشه، غنی نمیشه، چون قناع یک احساسی در قلب انسان. در ادعیه ما هست که اللهم اجعل قناعی فی قلبی، خدای قناع رو تو قلبم قرار بده، و الا تمام زمین رو که به انسان بدن، انسان میگه برم کره ماه هم بگه ببینم چه جوری میشه، هیچ وقت سیر نمیشه، تو چون تو فقر تو قلبشه. اونی که انسانو بی نیاز میکنه میگه قناعته، همون مقداری که دارم الحمدلله، اونی که لازمم بوده خدا به هم داده. بعد کلیدش چیه؟ میگه کلیدش تسلیمه، تسلیم قضای الهی بشیم. من اینقدر که لازم بوده خدا به هم داده، اضافاتش به دردم نمیخورده نداده. الان زمانه شده کسی قناعت نمیکنه. حرص، دنبال حرص، بخل، به دنبال حرص، تجاوز به حقوق دیگران، اختلاس، دزدی و و و و که ایمان فلک رفته به باد. تا قناعت گنج مقصود است و تسلیمش کلید، تا توکل نخل امید است. نخل امید، نخلی که امید داری از اون برای تو بباره. توکل میگه مثل یه درخت برگبار شکره. توکل اینی که خدا رو وکیل بگیری، خدا وکیل منه در زندگی. چقدر آیه در قرآن داریم که فتخذه وکیلا، خدا رو وکیل خودت بگیر. شما چجوری تو دادگاه کاری داری میسپری دست وکیلت بره انجام بده، یه وکیل خبره دانا دیگه به هیچ کار نداری. میگه هرچی باشه اون بهترین کار رو برا من رقم میزنه. تو زندگی هم میگه خدا رو وکیل بگیر. بعد خدا رو که وکیل گرفتی، بدون هرچی برات پیش بیاد خیرته. بعد این توکل یه برگباری داره و اون شکره. تشکر کنی از وکیل، باید تشکر کنی از وکیل خودت. که حالا خود اینجا مطالب ارزنده زیادی هست، ولی تسم از موضوع یه مقدار فاصله بگیریم. که توکل، اگر انسان به توکل برسه، به توکل برسه، یعنی خدا رو وکیل کنه، بعد اون چی که براش پیش میاد بگه الحمدلله، خدا رو شکر، شاکر باشه، همه چیز رو از جانب خدا ببینه، وقتی که نارضایتی نداره تو عالم، لذت میبره، خدا داره کار منو حل میکنه، خدا داره برام زندگی و مهیا میکنه، تا توکل نخل امید است و شکرش برگ و بار، نیک خواهان تو را امروز نیکوتر زده ای، جان نساران تو را امسال میمونتر. میمون یعنی مبارک، مبارکتر باشد از پارسال، که این شکر هی چی کار میکنه؟ افزون میکنه، افزایش میده. این فصل دوم که به حمدالله و المنه به پایان رسید، رسیدیم به فصل سوم، در این که عین و علم بر اساس تثلیث است. تثلیث یعنی چی؟ سگانه. سه فصل سوم هم هست که بحث تثلیث آمده، دقت کنید اینا. می‌فرماد در این عین، حالا چون قسمتی از این عین رو بخونیم تا جلسه آینده پشت در نمونیم، همیشه سعی می‌کنیم ما اونور در بریم. می‌فرماد علم و عین بر اساس تثلیثند، هم علم هم عین، که حالا این دوتا رو میگیم چیه، ولی غیر از این، چنان که ادراک سه نوع است. حالا غیر از علم و عین که بر اساس تثلیثند، خود ادراک هم سه نوعه. اصلا بحث سه که احساس و تخیل و تعقل است. جناب ابن عربی در فصل محمدی فصوص، این که فصل قبل از این فصل فاطمیه است، اونجا بحث سر تثلیث رو میاره، که اونجا بحث میکنه، این رو مطرح میکنه. اما چرا تثلیث؟ ما در شریعت خیلی چیزهایی داریم بر مبنای سه. سه بار این کارو کنید، اما نماز که میخونید الله اکبر الله اکبر، سه بار میگی الله اکبر. چرا سه بار میگیم؟ چرا مستحب به ذکر رکوع و سجود رو سه بار بگید؟ امام صادق میگه، روایت داریم به اهل خانش فرمود ذکر رکوع و سجودتون رو سه بار بگید تا کسی بهتر از شما نباشه. حالا اون مطلبش، ولی چرا سه بار؟ این سه چیه درش؟ و بعد بیایم ببینیم تثلیث در مسیحیت که قائل به تثلیث بودن، مسیحیت منحرف ها، مسیحیت اصلی که موحدن، این تثلیثی ها که خودشونو به زور میگن ما موحدیم، سه اغنوم قائلن، سه جوهر، سه تا خدا، ولی میگن یک خداست. حالا چجوری میشه سه تا خدا باشه بعد یک خدا باشه؟ و بعد میبینیم این تثلیث مسیحیت هم مال قبل از مسیحیته، یعنی قبل از مسیحیت هم تو تمام نهله های بت پرستی و شرک میریم این تثلیث رو میبینیم. حتی در خود قرآن در شرک عربستان، افرعیتم اللات والعزا و منات الثالثه الاخرى، آیا لات و عزا رو دیدی و منات الثالثه سگانه، که اینا رو میگفتن سه تا دختر خدا هستن. چرا سه تا دختر؟ توی هندوها هم گفتیم برهمن و شیوا و چی که سه تا قالب سه تا خدا هستن. تو مصر هم که برید زئوس و هروس و حالا باز اون یکی دیگه شون هم باز یادم، که باز مثلث. و چرا شیطان پرستان رو مثلث خیلی تأکید دارن؟ تثلیث این چیه داستانش؟ که باید بحث بشه، باز بشه، که اولین عدد فرد چیه؟ سه. چون یک عدد نیست، یعنی صاحبان علوم عقلی که امام رضا هم در توحید کتاب توحید شیخ صدوق اواخرش روایت کرده از امام رضا علیه السلام که میفرماد اول الافراد از ثلاثه، اولین عدد فرد سه، چون عدد یعنی شمارش، عاد، یک شمرده نمیشه، وقتی یک تکرار میشه میشه شمارش، یعنی یک دو این میشه شمارش. پس یک خودش عدد نیست، اصل اعداده. اولین عدد، عدد دوه که زوجه، بعد اولین عدد فرد میشه سه. که این سه چیه و چرا یک را شیطان میزنه کنار و سه را جاگزین میکنه، که در تمام نهله های بت پرستی ما سه رو میبینیم. در تمام کشورها ادیان مشرکانه تو اسطوره هاشون سه رو شاهدیم، تثلیث رو، که اینجا بیان میشه که علم و عین بر اساس تثلیثن، ظهورشون ظهور بر اساس تثلیثه، حقیقت بر اساس وحدته، حق بر اساس وحدته. قل هو الله احد، خب حالا بحث تثلیث که بیا ببینیم علم و عین ظهورشون چگونه بر اساس تثلیث میشه، که ظهور اینها از سه شروع میشه، مثل مرد، زن، ازدواج، بعد میشه چی؟ تولید مثل، میشه فرزند به وجود میاد. مرد باشه، زن باشه، ازدواج نباشه، بچه تولید مثل نمیشه. پس سه تا، همون جوری که در علم کبرا، صغرا، حد وسط، بعد میشه چی؟ نتیجه. که حالا اینا رو انشالله باز میکنیم و مطالبی که درش هست اطرح میکنیم به امید خدا. السلام علیکم و رحمت الله.